محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. محضر مبارکه سروران گرامی، گفتگو در ادامه آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد، آیه 174 که ابتدا مباحث اون رو در بحث قبل به سمع شریف رساندیم. بازگو شد: ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب، اونها که کتمان می کنند آنچه خدای سبحان فرو فرستاده است از کتاب، و یشترون بهی ثمنن قلیلا، و معاوضه می کنن اون که خدا فرو فرستاده است اون رو می دهن و عوض آن می گیرند ثمنن قلیلا، بهایی اندک. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینها نمی خورن در بطون و در شکمشون مگر آتش. خب منظر مبارک عزیزان، بازگو کردیم که آیه شریفه نظر به علماء یهود و بنی اسرائیل دارد و قضیه کتمان حقایق نازله است، اون چه خداوند سبحان بشارت اون بازگو کرده است در عهدین، عهد عتیق و عهد جدید که مجموعه اون عهدین رو تشکیل میدهد، یه بخش اون بشارات است و بشارات اون اخباری است که از تحولات آینده نبوت بازگو می شود، اون اخباری که در آن خداوند سبحان بازگو می کند از وضعیت آینده ارتباط انسانها با حق و سلسله نبوت. بشاراتی است به قدوم نبی مکرم اسلام، مسئله فارغلیت مطرح می گردد، یا در تورات مد مطرح می گردد و دیگر تعابیری که در اونجا وجود دارد. ان الذين يكتمون ما انزل الله، اونها که میپوشانند، بازگو کردیم کتمان یعنی ستر الخبر، کسی که خبر رو میپوشاند اونگاه صدق کتمان میکند، به الله هر پوشیدنی رو کتمان نمیگویند. اینها میپوشانند ما انزل الله، اون که خداوند فرو فرستاده است، من الکتاب از وحی آسمانی، که مراد از این کتاب طبعا همان گونه که عرض کردم تورات است و عهدین، و یشترون بهی ثمنن قلیلا، و بازگو کردیم که مراد از این اشتراع در اینجا بدل و معاوضه کردن است، نه اون معنای صرفا خریداری که اشتراع دارد. اشتراع از الفاظ ازداد است، به معنای خرید و فروش است و به معنای استبدال است، بدل کردن است. اینها بدل می کنن، می دهن چه می گیرن به جای اون؟ ثمنن قلیلا، بهای اندک، به بهایی بسیار کم اینها حاضر می شوند حقایق رو بپوشانند، بشریت رو محروم می کنند از اونچه خداوند بشارت اون داده است، به بهایی بسیار ناچیز. اینها چه می گیرند؟ هر چه بگیرند کم است. اینها اگر دنیا بگیرند، اگر مافیها بگیرند، اگر مجموعه ذخایر دنیا رو بگیرند که حقی چنین ضروری و لازم رو برای بشریت که اتصال انسان با خدا از طریق نبوت است به پوشانند، بسیار کم چیز گرفتند. به لحاظ اون حقیقتی که می پوشانند، باهایی که می گیرند هرچه باشد اندک است، ثمنن قلیلا. ادامه دادیم بحث رو تا اینجا رسید که اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینها در شکمهای خویش نمی خورند مگر آتش رو. دو بحث رو مطرح کردیم، گفتیم که در اینجا ما یأکلون فی بطونهم، اولا کلمه بطونهم، فی بطونهم در اینجا خب مشخص از جایگاه اکل شکم است، نیاز به ذکر بعد نیست. این غیبی که میآید بازگو شد نظر به این جهت دارد که اینها تمام بطنشون و وجودشون رو، فی بعض بطونهم نیست، تمام وجودشون رو گرفته است، تمام درون اینها پر است، مالامال است از این آتش که خود اسباب آن مهیا کردند. و گفتیم دو خط تفسیری وجود دارد. عده‌ای بازگو کردند که ما یأکلون فی بطونهم الا النار، یعنی اینها باب مسئله مجاز است، ان للمجاز بابا واسع، اینجا تعبیر مجازی است، یعنی اینها اسباب آتش رو در شکم میخورند. این پول که میخورند اگر بدانند پول نیست، این اسباب آتش است که میخورند، این مسبب آتش است. به لحاظ اسم مسبب باید گفته میشد، مسبب گفته شد، این باب مجاز است و مشکلی نیست. اما اشاره کردیم که شاید لطیفون باشد، همان که مرحوم شیخ بها در اون اربعین حدیث مطرح میکند و دیگر بزرگان حتی متأخرین از بزرگان قائل به آن هستند، که قضیه تجسم عمل باشد. اینها یأکلون فی بطونهم الا النار، نه خود آتش رو دارن دلان میخورند، اینها الان این سمنی که میگیرند، این که میگیرند، این سمن نیست، این اصلا آتش است، این خود آتش است، نه سبب آتش است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر آن کسی که مثقال ذره خیر عمل میکند یره، میبیند آن را. ضمیر به چی برمیگردد؟ ضمیر به عمل برمیگردد اینجا. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ضمیر به عمل برمیگردد. اینجا مراد خود عمل است، پس بنابراین اگر هر کسی هر چه میکند همان رو میبیند. اگر ما بخوایم اینجا مجاز قائل باشیم باید بگیم حذفی وجود دارد، یعنی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، چی را؟ یعنی جزاء عمله، یرا جزاء عمله، اینجا جزای عمل رو میبینه، از اون تعبیر بدین کرده است. اما بحث تجسم عمل که پیش میاد میگن نه، این خود عمل است. نهایت همان گونه که در بحث هفته قبل اشاره کردم، به لحاظ این که هر عملی مظروفی دارد، مظروف اعمال ما امروز دنیاست، این عمل رو اگر در ظرف دنیا ننگریم، در ظرف برزخ و قیامت نگاه کنیم، اونگاه صورت واقعی دیده میشه و اونگاه میشه فلا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. اونگاه غیبت غیبت نیست، اونجا بافتن دو کلمه کنار هم نیست، اونجا دیگه اینجا کیف سمایی نیست، اونچه گفته میشود کیفیت گفتانی نیست، بلکه غیبت یعنی در چهره ملکوتی اون اکل میته، یعنی جنازه رو مقابل نهادی تکه تکه میکنی میخوری، این میشه چهره ملکوتی غیبت، این میشه تجسم عمل غیبت. و مشابه این فراوان داریم، ادله‌ای که اثبات این موضوع میکند که هر عملی در دنیا ظرفی دارد اما صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. صورت واقعی عمل در عالم برزخ و قیامت در اون ظرف باید نگاه بشه، همان گونه که اشاره کردم این لیوان آب رو بدین رنگ نشان میدهد، اگر این رنگ قرمز باشد، اگر این کریستالی باشد، چیزی باشد، آبگونه‌ای باشد، به هر حال سبز، زبرجد گونه باشد، مایع رو سبز نشان میدهد. دنیا این گونه نشان میدهد عمل شما را، اما این عملتون اگر فردای برزخ دیدید از اون میگریزید، میگریزید از اون، چون چهرهش رو میبینید، چهره کریه، اینجا براتون در چهره زیبا دیده میشد، اما فردا در چهره کریه و در قیامت باز کریه‌تر از اون چهره میبینید، یا ممکن است جمیل و اجمل ببینید. اونجا ظرف عمل به گونه ایست که ماهیت عمل رو جور دیگر نشان میده. این باب تجسم عمل است. این همان است که اعمالکم و مالکم، اعمال شماست که اینها حاکم بر شماست. این ان اعمالکم ردت علیکم، اینها همان است که به خود شما خود عمل رو باز میگردانند، این عدالت حق اقتضا میکند که خود عمل رو باز میگرداند. چون بحث ظریف است تکرار کردم، یه جمله اضافه میکنم رد میشم، و اون این که در آیه شریفه قرآن میبینیم مکرر به این بحث اشاره میشود که شما بعث دارید و اونگاه بعد از بعث چه دارید؟ انباء دارید. فینبئکم بما کنتم تعملون، خدا شما رو نبأ میدهد، خبر میدهد به اون چه عمل کردید. خب مگر ما خود نمیدانیم چه عمل کردیم که خدا ما رو خبر میدهد در قیامت؟ از خصوصیات قطعیه قیامت انباء الاعمال است، یعنی مردم رو خبر میکنن که شما چه کردید. خب اگر مراد این باشه که لیست عمل مقابل ما میگذارن، یه صورت عمل میذارن که این کار کردی نکردی، اگر این باشه که خود میدانیم انباء ندارد، این نیست. فینبئکم این نکته است، یعنی ماهیت و واقعیت عملتون رو به شما نشان میدهن، بعد نشان میدن یه قطره خونی که در راه خدا بر زمین میریزد این چه ارزشی دارد. آیا مجموعه زمین ارزش وجودیش برابر با این قطره خون هست، اونجا ماهیت این قطره خون مشخص میشه. اونجا یه اشهد ان لا اله الا الله که از سویدای جان برمیخیزد و از درون اعتقاد برمیخیزد چهره خودش رو نشان میدهد که چیست. اونجا یه اشهد ان علی ولی الله که از عمق اعتقاد برمیخیزد و از درون برون میآید مشخص میکند این چیست. هر عملی اونجا یه انفاق مختصر با صدق نیت در راه خدا شتیدوار، اونجاست که تمام اعمال یه گام عملی علمی در راه خدا برداشتن. بهتون میگن شما خیال کردید در دنیا این کارات، نه، اینهاست کارهای شما. حال بنگرید ببینید چه کردید، قوغا کردید یا چه افتضاحی کردید. اینجا میبینید فینبئکم بما کنتم تعملون، این اون تجسم عمل و صورت واقعی عمل خواهد بود. خب چه خواهد میکنن؟ اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. تا این فراز گفتیم ابتداء سخن ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. و خداوند با این جماعتی که حق پوشی کردن سخن نمیگوید. خب اینها یه نکتهش موند از بحث و اون این که یشترون به هیچ ثمن قلیلا، مشخصه در اینجا تعمد میاد، عناد میاد. اینها اومدن این کار رو کردن، مشخص میشه عاملانی بودن، برای کسان این کار رو کردند، دیگران اینها رو تطمیع کردن که اینها چنین عمل کردند. خبس سریره و سوء نیت اینها مشخص است که اینها منافع مادی خیش رو در نظر گرفتن و چنین کاری کردند. و همیشه هنگامی که علم طعمه اهداف مادی شد قربانی میگردد، همیشه هنگامی که حقائق با خطام مادی معاوضه شد قربانی میگردد و زب میگردد. و این آفت بزرگی بوده است که ادیان الهی رو تهدید کرده است در طول تاریخ. و خداوند اینجا علماء دنیاگرا، علماء به اصطلاح اون با اون خبث طینتی که میچسبند به خطام دنیا و ثمن قلیل میگیرند رو در بین بنی اسرائیل چگونه به چه کیفیتی خداوند سبحان تهدیدشون میکند که اینها در قبال این حطام حق رو پوشیدند تا اون که به نوایی برسن. نعوذ بالله منها. فرمود ولا یکلمهم الله یوم القیامه، و خداوند با ایشان سخن نمیگوید فردای قیامت. خب حال این بحث این که خدا با کسی سخن نگوید، این دیگه واقعا بزرگترین درد است. یعنی این که حق به کسی اقبالی نکند در فردای قیامت، اینی که اون عالمی که حقایق رو میگردد صاحب الحق توجهی به سوی انسان نکند، از این جریمه بزرگتر وجود ندارد، از این حرمان بزرگتر وجود ندارد. روا مدار خدایا که در حریم وصال رقیب محرم و حرمان نصیب من باشه. در اون غزل بسیار زیبایی که هر حال میگوید خواجه، روا مدار خدایا که در حریم وصال رقیب محرم و حرمان نصیب من باشه. نصیب من باشد. حرمان و دوری از توجه خداوند سبحان، اون هم در اون عالم حقایق، این بزرگترین چوب و جریمه است. منتها اینجا نکته ظریفی دارد که به سمع عزیزان برسانم. ولا یکلمهم الله، اینها کیند؟ اینها کسانی هستند که در اوج غضب قرار میگیرند نسبت خداوند، غضب شدید به اینها دارد. بعد فرمود با اینها خدا سخن نمیگوید. اما ما میبینیم با همینها خدا سخن میگوید در قرآن. داریم در بعض از آیات دیگر، در پاره از آیات داریم که وقتی که پاره از این جماعتی که مورد غضب خدا قرار گرفتند و اهل دوزخند، اینها به سخن میان، اینها به حرف میان، یعنی اینها به اعتذار در میآیند، به عذرخواهی در میآیند، چه خطاب میرسد به اینها. اخسؤوا اخسؤوا ولا تتکلمون، صحبت نکنید. خطاب از مستر زلجلال میرسد. اخسؤوا، حال من به چه بیانی از کنم؟ اخسؤوا رو که نهایت ادب رم کرده باشم خدمت شما، خلاصه اون که انگامی که میخواید کلبی را، سگی را برانید، در پارسی چیز دیگر میگویید. در عرب در راندن سگ میگن اخسع، همون که شما در فارسی چیزی میگید در عرب میگن اخسع. خطاب میرسد به اینها که اخسؤوا، چهره واقعی اینها در خطاب بهشون گفته میشه، آن حقیقت صورت اینها بران کشیده می شود. خداوند که به کسی خطاب غیر واقع نمی کند. اگر به اینها خدا میگد اخسؤوا، یعنی شما چی؟ شما کلبی بیش نیستید در این سرا، این صورت واقعی شماست اینجا، شما صورت انسانی ندارید. خب پس خدا به اینها اخسؤوا گفته است، یا اینها وقتی گفتن رب برجعونه، خدا ما رو برگرد، برگردان، ما لعلی اعمل صالحا فی ما ترک، باشه برمیگردیم درست خطاب رسید، نه نه کلا، کلمه تو رد این رد و زجر خدا به اینها میگوید. پس خدا با اینها صحبت میکند، اینجا فرمود ولا یکلمهم الله، خدا با همه صحبت میکند فردای قیامت. نهایت گویا در اینجا یه ظریفه ایست که این رو همیشه منظر مبارک عزیزان عرض کردیم که آیات شریفه قرآن این خصوصیت رو دارد، یا کلمه بعد یا کلمه قبل یا آیه قبل یا آیه بعد مسیر بحث رو روشن می کند و توضیح می دهد. فراوان می بینیم این کار را. فبشر الصابرین، سریعا مطرح میشه این صابرین کیه؟ نوعاً آیه قبل و بعد و حتی کلمه قبل و بعد مسیر بحث رو روشن می کند. این از امتیازات قرآن است، یعنی کتاب مبین همین که این گونه ابانه و روشنگری دارد در ذات خود این کتاب. اینجا فرمود ولا یکلمهم الله، خدا با اینها سخن نمی گوید فردای قیامت. ولا یزکیهم، مشخص شد از یه چیز، ولا یزکیهم، و خداوند به ایشان هیچ کرامتی نمی کند فردای قیامت، اینها را خدا رشدی نمی دهد، مقامی نمی دهد، بالا نمی برد. در همین سوره شریفه دو مقام بازگو کردیم تزکیه را خدمتتون، که تزکیه دو معنا دارد، دو لغت در اون نهفته است، یک معنای اون تطهیر است، یک معنای اون نمو و رشد است، که العلم یزکو علی الانفاق، علم با انفاق یزکو به تعبیر امیرالمومنین، یعنی چه؟ یعنی ینمو. علم هر چه از اون به دیگران داده شد فزونی مییابد، برخلاف مال که هر چه ازش کم بشد نقصان دارد، موجودی میاد پایین، اما علم هر چی داده بشد افسوده میشود. به لحاظ این که عالم هنگامی که در معرض سوالات قرار میگیرد و میخواد پاسخ بدهد، جواب بدهد، باید مجهز باشد. اگر به صحنه آمده است باید مجهز باشد، باید جواب داشته باشد، باید ادله قوی باشد، استدلال محکم باشد، در آیین استوار باشد، و الا نمیتواند پاسخگو باشد. پس عالم از دادن علم نمو مییابد، علمش اینجا ذکاء به کار برده میشود، یعنی رشد دادن. ولا یزکیهم، فردای قیامت اینها را که خداوند سبحان رشدشون نمیدهد. خب این ولا یزکیهم رو بر ولا یکلمهم هنگامی که کنار هم میگذاریم اینطور میشه جمعش، که بله خداوند با اینها هم صحبت میکند، اما کلام دو گونه است، صحبت کردن دو گونه است. گاه کسی با دیگری سخن میگوید، صحبت او تکریمی است، یعنی دو کلام در حضور جمع با دیگری سخن میگوید، اون چنان که اصلا جمعیت میگن چیست این فرد که چنین ادبی در گفتار با او به کار برده شد، این چه بیانی است، این چه ادبی است. گاهی تجلیلی از یک تصمیم شد دو کلمه سه کلمه، اما میبینید دو کلمه سه کلمه به گونه گفته شد یه بیت کوچک، یه خط اشاره میشد به مقام یک کس آمده است و این راه تدیل رو طی کرده است، این پیرمرد نابینا وارد شده است بر این شخصیت عظیم، عظیم شخصیت علم الهدا سید مرتضی، این شخصیت بزرگوار که از نوادر عالم تشیع است، در زمانی که شیعه زیر حجمه شدید فرهنگی قرار گرفته بود و اصول اعتقادی شیعه را زیر سوال برده بودند، دستگاه حاکمه سیاسی نیز مساعدت با این باب می‌کرد، اونگاه دو سه تألیف عظیم رو این مرد نوشت و استوار و محکم اعتقادات شیعی رو ثابت کرد که تا امروز بهتر از اونها در اون باب تألیفی نداریم. الحق و الانصاف، شافی مرحوم سید مرتضی، انتصار مرحوم سید مرتضی، اینهای کتابی است که واقعا بلابدیل است. آمد وارد شد و اون نابینای معرت و نعمان، اون کسی که حال من نمیخوام وارد فرعی نشم زیاد از بحث غافل بشین، در خصوص شخصیت ابوالعلاء معری خیلی بحث برا گفتن، یه اعتقاداتی دارد، گاه یه مطالبی دارد که اگر کسی بیشتر اهل دل باشد اصلا که این مرد چه تفکراتی داشته است. غیر مل غیر مجدن فی مذهبی و اعتقادی، نوح باکن ولا ترن مشادی، من وقتی به خودی خود فکر میکنم میبینم بین ناله، گریه و خنده فرقی وجود ندارد، هر دو یکیست. غیر مجدن فی مذهبی و اعتقادی، نوح باکن ولا ترن مشادی، ابکت تلکم القمامت و انقنت انقنت علا رأس المیادی علا رأس قصده المیادی. من نمیدانم بر سر این شاخه میخواند، این دارد مثل شماها گریه میکند گریه کنندگان، یا مثل شما دارد میخندد، من نمیدانم. چی میتواند ثابت کند؟ این نکات ظریف فلسفی رو میکشد بیرون که اگر البته خب نکات انحرافی هم دارد بعضا در اعتقاداتش. زمانی عرض کردم خدمت عزیزان دستور داد بر سنگ قبرش چنین نوشته شود، که سنگ قبر ابوالعلاء معری این مضمون بیت هازا جناح هازا جناح و ابی علیه و ما جنیت و علا احد. این سنگ قبر که میبینید اثر جنایت پدر من بر من است، اما ما جنایتی بر کس نکردیم، یعنی ما ازدواج نکردیم و فرزندی نداریم. هازا جناح، اینو بعضیا جور دیگه خواندن، اینو هازا جنایت ابی علی خواندن، هازا جناح ابی علیه و ما جنیت و علا احد. خب حالا این فکر ما نمیپسندیم، مسلم محکوم میکنیم، اینطور نیست. اما این مرد عجیبی بوده است. این با اون دبدبه و کپکپهی که کسی رو قبول ندارد میگد من نابینا دنیا رو میبینم و همه نابیناها دنیا رو نمیبینن، اصرار دارد به این موضوع، ثابت هم میکند چیزها میبیند که دیگران زمانش نمیبینند. خب بس من میبینم شما نمیبینید، عجیب است این کور مادرزاد. بعد وارد شد بر مجلس سید و گفتگو و مذاکره و طول کشید اومد بیرون. حالا با یه حالی هم آمدد بیرون، آمد انجلو که کیفتر از سید، چونه دیدی این آقا را؟ چه مردی بود؟ این که دارد صحبت میکند کسیست که بی حساب نمیگد مثل دیگران، زود بخواد مدداهی کند، مجد کند، تعریف کند، نه این با حساب صحبت میکند. وقتی که سوال کردن گفت بگویم به شما کیست؟ لو جعته لرأیت الناس فی رجل، خیلی کوتاه، لو جعته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی داری، لو جعته لرأیت الناس فی رجل. اگر بری با این سید برخورد کنی میبینی تمام انسانها را خدا در یک مرد جمع کرده است. و الدهر فی ساعت و تمام عمر روزگار را در ساعت منظر او میابی، و الارض فی داری و تمام زمین رو در گل جایی میبینی که سید اونجا نشسته است، همه چیز اونجاست. خب ببینید این بیت مختصر گفته است، اما چی فروگذار کرده است؟ همه چیز رو کامل گفته است. این نوع صحبت کردن است، این نوع تکلم با کسی است که انسان بگونه میگوید که میبرد به اوج کسی را، این هم صحبت کردن است. اما گاه صحبت کردن یه جمله میگوید و یا لیت جور بن المروان دام لنا و لیت عدل بن العباس فی الناری، میخواندن بر زورقه های دجله دخترکان عرب یا لیت جور بن المروان دام لنا، ای کاش جور بنی امیه بر ما باقی میماند و عدل بن العباس در آتش غضب الهی میسوخت. کافیست این یک شعر سند وضعیت حکومت بن العباس رو تعیین کند به قیاس بنی امیه. یک بیت یک تکلمه. تکلم حال غیاباً یا شفاهتاً دو گونه است. ما یه تکلم تکرینی داریم، یه تکلم تحقیری داریم، دو گونه کلام است. فرمود ولا یکلمهم الله، خدا با اینها سخن نمیگوید، ولا یزکیهم مشخص شد، خدا با اینها صحبت میکند اما به شکل اخسئو، به شکل اون خطاب آنچنانی حیوانی. خدا به اینها سخنی نمیگوید فردای قیامت که اینها را تزکیه کند، که رشدشون دهد، که بالاشون ببرد، به اینها ده ولا یزکی هم فرمود ولهم عذاب علیم، و برای ایشان ولهم عذاب علیم، عذاب علیم الهی در انتظار است. در گذشته در کلمه عذاب اشاره کردیم که عذاب مسته است، عذب یا عذب و تعذیبن و عذابن، مسته باب تفعیل است. و یکی از معانی باب تفعیل در کلام عرب معنی سلبی است، سلب کردن یه چیزی رو با این باب میگن. مثلا فصلی بوده است که به هر حال دیگه تابستان و گرما و این شترها بد جای خوابیدن، چطور شده است این یاد قررت الجمل، یعنی من این کنه ها و قراده ها را قررت الجمل، یعنی ازل تو انحل قراد، من اینها را ازاله کردم. یاد مرز تو میگن ممرز، به طبیب به پرستار ممرز گفته میشه، از ماده مرزه، ممرز یعنی کسی که سلب مرز میکند، من این سلبی دارد. عذاب چنین حالتی دارد، عذب یا عذب و تعذیبن عذابن، عذاب یعنی سلب و عذوبه، یعنی عذوبت را گرفتن. عذوبت یعنی چه؟ یعنی شیرینی، یعنی گوارایی. عذاب یعنی گوارایی را از کام بیرون آوردن. ولهم عذابون، برای اینها یه چیزیست که نه سخن گوارا میشنوند، نه چیز گوارا میبینند، نه محیط گوارا دارند، نه هم نشین گوارا دارند. روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم، نه همدلی دارند، نه محیط مناسبی دارند. تمام لذت ها، تمام گوارایی ها را خدا میگیرد و لهم عذابون، اما کار به اینجا ختم نمیشد. لهم عذابون علیم، کلمه علیم از ماده علم با همزه میاد، به معنای مؤلم، به معنای مولم، دردآور. خب حال به هر حال خود محبس بودن چیزیست، اگر کسی در زندان باشد این مشکل دارد دیگه برام. در زندان بودن یعنی چه؟ اساسا روح انسان آزادی طلب است. یکی از غرایزی که خدا در وجود انسان ها نهاده است و ثابت و راسخ در وجود است غریزه حریت و آزادی است. انسان روحیه‌ای دارد که آزادی خواه است، همان که وجود مقدس امیرالمومنین در آن منشور به فرزندش میگه لا تکن عبد غیرک فقط خلقك الله حرا. فرزندم حسن اسیر کسی نباش، لا تکن عبد غیرک فقط خلقك الله حرا، خدا تو را آزاد آفریده است، آزادی در کیان و نهاد توست، مباد این رو از دست بدی، رو خود حفظ کن این را، عبد دیگری نباش، اون حریت خیش و آزادی خودت رو به تمام معنای عام اون حفظ کن. خب حال حبس سلب آزادی می کنن. خود زندان خودش ناگوارایی است، عذاب است، اما گاه این عذاب بنا این ناگواری زندان همراه با چی میشه؟ با این میشه که سلول انفرادی است دیگه، هم زندانی ها رو نمیتوانی ببینی، هم سلول هم نداری، هم بند هم نداری، گاه بونم قناعت نمیشه، هر روز یه مرتبه هم یه ضرباتی هم وارد میشه، یه لطماتی هم زده میشه، یه شکنجه هم هست، این میشه زندان با اعمال شاقه، این میشه لهم عذابون علیم، عذاب علیمی هست. عذوبت ها گرفته شده است و در کنارش این شدت ها میاد. فرمود خداوند به اینها توجهی نمی کند، خدا اکرامشون نمی کند و برای اینها عذاب علیم در انتظار است. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى. وضعیت اینها روشن است، اینها کسانی هستند که عوض کردند، مبادله کردند، ما بدل کردند ضلالت را بالهدى، که در اشتراء عرض کردیم اینجا همون معنا را میدهد، اینها ضلالت را گرفتند به عوض با مقابله است، به مقابله الهدى، به عوض الهدى خدا را دادند ضلالت را گرفتند، اینها آمدن کتمان حق کردن، ضلالت برای خودشون به بشر خریدن، هدایت را از کف دادن. خب نتیجه ضلالت چیست؟ عذاب است. نتیجه هدایت چیست؟ مغفرت است. ولعذاب بالمغفره، سریعا توضیح داده شد این ضلالت و اون این حالت را دارد، ولعذاب بالمغفره. فما اصبرهم علی النار، اینا چگونه میتوانند تحمل کنند عقوبت؟ اینا چرا این کار کردند؟ ما اسفرهم، این ما استفهامی اگر باشد یه معنا دارد، اگر ما صیغه تعجب باشد یه معنای دیگه دارد، در کل فما اسفرهم علی النار، اینا تحمل دارند، اینا صبر این عقوبت رو دارند، میتوانند تحمل این شدت عملی بکنند؟ اول اینها ببینند میتوانند تحمل بکنند، بعد این کار رو میکردند، آیا به خودشون میبینند که بایستند مقابل چنین عقوبتی که این کار رو کردند یا نه؟ فما اسفرهم علی النار ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق و ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. اگر ریشه یابی کنیم علت کار اینها را قرآن میگوید روشن است، ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق، خداوند کتاب را قرآن را به حق آفرید، وحی را به حق آفرید، و ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اینها که اختلاف در کتاب و وحی میکنند، اینها که مضامین حقیقی وحی الهی را درست برای امت ابطالی می شود، ابطال حقی می شود، اگر اینها می بینند از ایت حقی می گردد بگویند پاسخ ببینند، اما این مباحث نیست، اینها لفی شقاق بعید، ریشه کارشون رو اینجا قرآن با این کلمه مختصر میگه، اینها در شقاقند، کلمه شقاق از ماده مشاقه میاد، اینا مصدر است، اینا مصدر است، از ماده مشاقه میاد، مشاقه یعنی چی؟ شاقق یشاقق شاق یشاق مشاقتن، یعنی کلون فی شق، هر کدام یک سو، به تعبیر امروز ما جبهه‌گیری کردن، اینها در صدد دانستن کتاب نیستند، اینها در صدد جبهه‌گیری کردنند، اینها موضع خصمانه گرفتند با پیغمبر، مشکل کار اینها این است، کسی که می آید که بفهمد، کسی که می آید که حق رو پیدا کند، کسی که می آید و طالب حق است، می رسد به مطلوب خویش، این به حق می رسد، اما اون کسی که از اول حالت عناد دارد، حالت لجاج دارد، اساسا در مقابله و گفتگو و دیالوگ این بحث مطرح است، در مناظره مطرح است، اگر کسی مناظره می کند از اول هدفش کوبیدن طرف است، می خواد بکوبد این رو، و معلومه دیگه این چیزی به دست نمیاد در اینجا، اگر از ابتدا این مقاله که شروع کرده از قلم به دست گرفته است، هدف این بوده است که بکوبه طرف را، خب این تا پایان همینه دیگه، این به هر رتب و یابسی متمسک میشود این کار رو بکند. اما اگر دنبال حق است، میخواد حق روشن بشه در این مقاله، میخواد خودش حق بداند، حق برای دیگران بگوید، شیوه کار عوض میشه، اینجور دیگری میشه. قرآن میگه این علماء بنی اسرائیل و این یهودیان، اینها لفی شقاق بین، اینها از اول جبهه گیری کردن مقابل پیغمبر، مقابل قرآن. چون جبهه گیری کردن به حق نمیرسن، چون جبهه گیری کردن ثمن قلیل گرفتن، حق را دادن، چون جبهه گیری کردن اشتراب و زلالتن بالهدا، اینها هدایت را از کف دادن و زلالت را گرفتن، چون بر اساس عناد و لجاج عمل کردن نه بر اساس حق جویی و حق خواهی. این خیلی بحث مهم نیست. لفی شقاق بعید، ریشه کار اینها این است که طالب حق نشدن، بلکه خواستن که از اون زاویه لجاج و عناد و جبهه گیری و مقابل اون هم شقاق بعید، خیلی سرسختانه و لجوجانه با پیغمبر مکرم اسلام برخورد کردن، با قرآن برخورد کردن. حالا به لحاظ اینکه این بحث پیش اومد، به لحاظ اینکه بحث اعتراضات اینهاست، به لحاظ اینکه اساسا سوره بقره عرض کردیم یک سوم اون رو تلیل ترین سوره قرآن، یک سوم اون رو عمدتاً کیفیت برخورد، ضعف ها، حالات مختلف جامعه یهود و بنی اسرائیل رو تشکیل میدهد، خداوند در آیه بعدی که یکی از زیباترین آیات این سوره و کل قرآن کریم است، اشاره به حقیقتی و بحثی میکنه. زیبا آغاز میشه: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکه والکتاب و النبیین و آت المال علی حبه ذر الغربا و الیتاما. من چون نمیرسم این آیه به جایی برسد، بخش اولش رو بازگو میکنم و ادامه بحث میمانم. لیس البر ان تولوا وجوهکم، خب عرض کردم سخن هنوز در زمینه کار یهودیان است و برخوردهای اونها و شقاق بودن اونها، جبهه‌گیری اونها بر علیه پیغمبر. نهایت به این موضع اشاره میشه در خدمت عزیزان که اشاره میکردیم در حدود آیات 145 و 50، اونجا بحث قبل را تقلب و چکف سما فلنولینک قبلتن ترضاها، چند هفته بحث تحویل قبله رو داشتیم، اونجا رو خدمتون اون بحث رو مطرح کردیم. در اشاره کردیم که 17 ماه رسول خدا با یهودیان در مدینه سیاست رسول خدا می کند که هم قبله می شود. پیغمبر میگه مسلمان ها نمازشون به بیت المقدس می خوانند، مرده هاشون جنازه های مسلمین رو با همون شیوه که صورت به سوی بیت المقدس باشد دفن می کنند. اینها شیوه به اصطلاح قربانی هاشون، ذبیحه هاشون رو به طرف بیت المقدس می گیرن، قربانی می کنند. 17 ماه اسلام اینچنین عمل کرده است. بعد از 17 ماه اون حالت خاص آمد: یا رسول الله، ما دیدیم این زاریت را، نرا تقلب و چه کف سما، چه می کردی شبها، فلن ولی انک قبلتن ترضاها، ما ترا به سوی قبله ابراهیم باز می گردانیم، ما ترا به اون سو متوجه می کنیم. و دستور تحویل قبله آمد. خب به مجرد اینکه این کار انجام شد، اون در اون بحث اشاره کردیم خدمت عزیزان، این مستمسکی شد و اعتراضی شد برای یهودیان، این حربه شد برای کوبیدن پیغمبر و اسلام. ببینید شما چه وضعیتی دارید، شما بفرمایید که این قبلتون درست است یا اون قبله قبلی که با ما میخواندید، قبله که با ما به سوی بیت المقدس رو میکردید درست است یا این که الان پیغمبرتون گفته است رو به کعبه میکنید، رو به مکه میکنید، کدام درست است؟ اگر اون درسته پس الان چیکار میکنید؟ اگر این قبله، پس تکلیف اون مرحوم آقا درون قبر، اون آقاتون چی میشن درون قبر که رو به اون طرف، او که رو به کفر شد، پس شما رو به اسلام، پدرتون رو به کفر است. ببخشید این ذبیحه ها که خوردید اینا تکلیف چی میشه؟ اینها که شما همه رو به بیت المقدس خوردید، پس بدن شما، بطون شما پر است از اون ذبیحه ناروا، این تکلیف نمازات آخر چه میکردن؟ اینها مستمسکی پیدا کرده بودن یهودیان، مخصوصا رو مسئله قبر، رو مسئله که آقا برین جنازه پدرانتون در یارید رو به این طرف کنید، رو اینه مانوری میدادند و یه بحثی رو مطرح میکردند و ایضاح میکردند برای جامعه اسلامی. این آیه شریف جواب اونهاست، نه تنها جواب اونها، در اون موضع و مقطع جواب اونهاست و دیروز و امروز و فردا جواب خطی کار عرض میکنم و بیان آیه روشن میشه. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر و نیکی این نیست که شما روتون به سوی شرق باشد یا غرب باشد، بر چیز دیگریست. خب حالا مفاد آیه ظریف است. اولا از جهت نحوی لیس البر در آیه شریف هر دو قرائت هست، لیس البر و لیس البر ان تولوا وجوهکم، درست هم هست. به اصطلاح عرض می کنم که لیس افعال ناقص است، می تواند که به هر حال بر اسمش باشه، می تواند خبرش باشه، مشکلی نیست. دو تا اسم بعدش داری، البر و ان اومده بر سر فعل، تعویل مصدر برده، دو تا اسم داریم، یکی میتوند اسم باشد یکی خبرش باشد، فرقی نمی کند. لیس البر هم درست است، لیس البر هم درست است از جهت نحوی، فرقی نمی کند. معنای چیست؟ فرمود نیکی این نیست، بر این نیست که شما تولو روتون بکنید به سوی طرف و سمت مشرق یا سمت مغرب. حالا اینجا کلمه بر رو هم یه توضیح بدم، قدم به قدم جلو بیام خدمت عزیزان. اینو باز مکرر گفتیم که اساسا کلمه بر هر اشتقاقی که از این واژه گرفته میشود یه تعمیم و توسعه در اون وجود دارد. قبلا گفتم، حالا از زاویه دیگری عرض میکنم خدمتون. به زمان اشاره کردیم که کلمه بر یعنی چه؟ بر یعنی گندم. اصلا این بر است، منتها یه ضمه دارد به جای کسره. بر یعنی گندم. چرا؟ چون گندم یه طعامی است که عمومی است. حالا نگاه نکنیم به هر حال وضعیت امروز که خیلی از غذاها عمومی شده است. یه زمانی بوده است وقتی این ایام نوروز میشد، به این شبهای عید بود، اونگاه مردم پلو میخوردن، برنج میخوردن مثلا، و بوی برنج محلات رو میگرفت. خیلی غذاها سالی یک بار بود، خیلی غذاها سالی دو بار بود. اینها این وضعیت این چنین. اما یه چیزی که همیشه بود، هیچگاه دل رو نمیزد، به هیچگاه مستقنی از اون نمیشدن، کسی هم آلرژی به اون نداشت. به بعضی غذاها حساسیت هست، نه حساسیتی بود و نه دل رو میزد، و اما نان است که قوت جان است. اون گندم به هر حال یه چیز عمومی بود، الان هم هست، دیروز بوده است، فردا هم خواهد بود. اساسا خود بر و گندم الان هم تجارت اول قله دنیا رو گندم تشکیل میده. عمومی است، بین المللی است، اینترنشنال، همه جا رو گرفته است و در تغذیه، در تجارت، در سیاست هم حاکمیت نقش دارد. یه وضعیت اینچنینی دارد گندم، بهش میگن بر. اون حالت رو دارد. بازگو کردیم که بر به خشکی های گسترده میگن، بر که اینجا آمد لیس البر، بر یعنی اون احسان فراگیر. حالا از کدوم اینجا از زاویه دیگه میخوام مطرح کنم، در بحث نیکویی به والدین و خیر به والدین، میبینید در قرآن همیشه همین عنوان مطرح میشه، بر به والدین مطرح میشه. چرا؟ چون نیکویی دو گونه است، احسان کردن دو جور است. ما یه احسان مشروط داریم، یه احسان مطلق داریم. خوب دقت کنید، یه احسانهایی داریم که اینها مشروطند، یعنی ما اگر میخوایم بین آقا احسانی بکنیم شرطی دارد، وامش مدام که بی‌نماز است. خود ببینیم برحال این طرف ظرفیتش چه مقدار است. المعروف علی قدر المعرفه، اگر میخواییم احسان بکنیم این ضابطه دارد. احسان کردن را به همه یکسان. میشه به مؤمن و فاسق یکسان احسان کرد؟ نه. میشه آیا به مسلمان و غیر مسلمان؟ بله. به یه جایی میرسد گاه کار که ملاک انسانیت است، انسان بودن است. در یه فرازهای بالای گاه کار اینطور میشد. اما در شرایط متعارف و معمول احسان شرط دارد. میگن اگر به فلان کس احسان کنید به شرط این که عادل باشد، احسان کنید به شرط این که مؤمن باشد، احسان کنید به شرط این که قاتل نباشد، احسان کنید به شرط این که ضارب نباشد، احسان برحال نیکویی کردن یه شروطی دارد. میگن دار وفای به عهد بکنید، در بعضی از حقوق اینطور است و گاه ظریف میشه کار. میدانید هر کدام از شما عزیزان که کنار هم نشسته اید بر یک دیگر سی حق دارید. للمؤمن علی المؤمن سلاسون حقا، هر مؤمنی نسبت مؤمن دیگه سی حق دارد، که از ابتدایین ترینش شروع میشد که جواب سلام دادن باشد تا آخرینش که تشییع جنازه باشد، و بعد سی حق 28 تا این بین تو هم زندگیش، همش حقوق اجتماعی است، همش حقوق دعوتش پاسخ کند، نمیدونم خواستش اگر مراجعه کرد روش برنگرداند، حقوق ظریفی دارد، مریض است به عیادتش برود، اگر کسی در قیاب حرف برسد دفاع کند، یک مطالب کلی خیلی کلیدی که این سی حق واقعا اصول اخلاقی رو تأمین میکنه، میپوشاند واقعا به معنای عام مورال رو میگیرد، این کاملا اخلاقیات رو پوشش کامل میدهد این سر. اما بعد محض مطرح میشن میگن این حقوق جنبه تهاتوری دارد، این حقوق جنبه تهاتوری دارد، یعنی وقتی که این مؤمن حقوق را ادا نمی کند، حقوقی که این ادا نمی کند از گردن اون مؤمن هم ساقط می گردد. پس این حق را ادا کردن مشروط است به اداء متقابل. خیلی از احسان ها اینطوره، یعنی جنبه مشروط دارد. آن میگن یک احسان است که جنبه مشروط ندارد، احسان غیر مشروط را بر می گوید. خب حالا نسبت به والدین کی مطرح میشه؟ بر مطرح میشه. یعنی اگر پدر مؤمن فرقی نمی کند، اگر مادر فاسق است فرقی نمی کند، اگر کافرند فرقی نمی کند، اگر مسلمانند فرقی نمی کند، اگر احسان به تو می کنند فرقی نمی کند، اگر احسان به تو نمی کنند فرقی نمی کند. دقیقا که تو بخوای به اینها احسان کنی، احسان تو مطلق نه مشروط. این شرط ندارد چون به ما خوبی نکردن پس ما هم به اینها خوبی نمی کنیم. نه، ظاهرا اینجا این منطق مورد قبول نیست. اینو میگن بر. اون نیکی که چنین خصوصیتی را دارد اون را بر میگوید. یه چنین مفهوم عامی را دارد. خب فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. یهودی ها، شما خیال کردید احسان اینه که رو به بیت المقدس باشید یا رو به مکه؟ احسان همین رو تشکیل میده. بر همینه؟ نه، این بر نیست. بر این نیست. نمیگوییم در قبله و رو به سوی قبله داشتن فضیلتی وجود نداره، نه، اون بحث دیگری است. آن میخواییم بگیم اگر رو به سوی قبله کردن است به خودی خود چیزی نیست، مگر در کنار دیگر، در کنار اون چیزهای دیگر باشد. رو به سوی قبله کردن به خودی خود موجب بر نمیگردد، مگر مشخص باشه در کنارش چی باشد. حال مطرح میکنم این نیست که قبل المشرق و المغرب. حالا کلمه مشرق و مغرب که اومد دو جهت دارد. یکی این که اساسا در بین یهود و نصارا بحثش کردیم قبلا، این رو هم، خود مشرق و مغرب مدخلیت داره. اساسا قداستی است در مشرق برای مسیحیان و یه قداستی است در مغرب برای یهودیان. گوشه هم قرآن میدهد، یه جانب الغربی در مورد موسی داریم، مکان شرقی در مورد عیسی داریم و اینها یه قداست اینچنینی دارن. گذشته از آن در جهات جغرافیایی هم وقتی شما نگاه میکنید، وقتی شما میخواد جهت جغرافیایی، ما 4 جهت جغرافیایی داریم، اون جهتی که چوپان هم در بیابان بدون هیچ مسئله‌ای میتواند به شما نشانش بدهد، اول بدون هیچ معطلی مشرق مغرب است. تا میگید آقا مشرق کدوم، شمال کدوم طرف است، جنوب کدوم طرف است، نمیدونم. میگید مشرق کجاست؟ میگه چند دقیقه صبر کن، از پشت این تپه الان خورشید در میاد، از پشت این تپه مشرق بهتون نشان میده. میگید میگه یک چند صبر کنی، پشت من هر روز میبینم پشت این کوه خورشید میرود. مغرب و مشرق رو بدون هیچ استرلابی میتوان به دست آورد، مشکلی ندارن. اگر مشرق و مغرب را به دست آوردی، اونگاه شمال و جنوب را به دست میآوری. اول ملاک چیست؟ مشرق و مغرب یابی است بدون آلت علمی. پس طبعا اول مغرب و مشرق مدخلیت دارد. فرمود قبل المشرق و المغرب، هم به لحاظ این که یهودی ها توجه به این دارن به مسیحی ها، هم به لحاظ این که این بدویست ابتداعا به کار می آید. فرمود قبل المشرق و المغرب. این نیست فقط نیکی رو کردن نیست، بلکه حالا توضیح بدید چیست. ولکن البر، بر در معنای واقعی یا اون چند چیز مهم است که یه بخش از این رو در درون باید جز و بخش از اون رو در برون باید جز. عرض کردم از اینجا یه آیه کل مجموعه کمال رو خداوند خلاصه می کنه در همین کلمات و در پایان آیه شریفه هم وقتی تمام می شد خلاصه کلام اولئک هم المتقون، اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. صادق و متقی همین ها که اینها را دارن. حالا ابتداش عرض می کنم، بحث نظریش عرض می کنم، بحث کاربردی و عملیش ایمانت انشاءالله خدمت عزیزان. فرمود ولکن البر من آمن بالله. اولا بر و انسان معتقد بودن است، اعتقاد است. حالا اعتقاد به چه؟ 5 نکته رو به عنوان متعلق اعتقاد خداوند اینجا مطرح می کنند. ولکن البر من آمن بالله، 1 ایمان به خدا، ولیوم الاخر اعتقاد به فردا، ول ملائکه اعتقاد به عالم قدسی و حضور ملک، اعتقاد به کتاب وحی آسمانی و نبیین اعتقاد به انبیا. 5 متعلق برای ایمان در اینجا مطرح میشه. خب اول خدا مطرح میشه، ایمان به خدا. خلاصه کار عزیزان این پنج نکته هم که مطرح می شود، بازگشتش باز به همان است که بارها خدمت شما مطرح کردیم که اساساً اصول کار رو در مکتب توحید و در مکتب تمام انبیای الهی همین سه کلمه تشکیل می دهد که از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز نمایی وطنم. وقتی که نگاه می کنیم ایمان یعنی ایمان به همین سه قضیه، همین سه مت، همین سه سوال، همین سه مجهول، ریشه کار انبیا را همین سه کلمه تشکیل میدهد. همان که وجود مقدس مولا الموحدین در اوج زیبایی کلام فرمود رحم الله امرا علم من عین و فی عین و الی عین، خدا رحمت کند اون انسانی را، درود خدا بر اون انسان باد که میداند از کجا آمده است، در کجاست، چه بکند اینجا و به کجا میرود. این ایمان است، ایمان به این سه چیز شد کلید کار، ایمان به این سه چیز میشد اصول دعوت انبیاء الهی و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اگر عیسی میگوید سلام رو و امنیت رو در سه چیز میجوید، همین سه چیز است: توحید سوال اول رو پاسخ میدهد، معاد سوال دوم رو پاسخ میدهد، و نبوت سوم. از کجا آمده ام مبدا رو مشخص کن، از کجا صادر شده ایم، چه کسی حکم صدور داده است، مبدأ چیست، چه کسی ما رو صادر کرده است، انا لله، به کجا می رویم، مقصد این حرکت منتهایی دارد، منتهای این حرکت کجاست، انا لله و انا الیه راجعون، الیه راجعون. خود الیه راجعون رجوعش اون سوال رو پاسخ می دهد و بعد این الیه اون وسط رو نشان می دهد که این حرکت جهتش باید چی باشه، به این مبدأ و منتها جهتدار است. اینو در بحث خاصیست با جمع از نور چشمی های عزیز مطرح میشن. در اونجا یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اشاره میکردم براشون قرآن انسان رو بر، یا ایها الانسان انک، تو کیه انسان، تو تمام تلاش، تو تمام توانی، تو تمام قدرت، هیچ خیال نکن، تو خودتو بشناس، انکه کاده هنه ای برادر، تو همه اندیشه ای، ای برادر، دو برادر، دو گونه نسخه دارد، ای برادر تو همه اندیشه ای، برادر تو همان اندیشه ای، ای برادر تو همان اندیشه ای، معابقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ورنه تو خاری و هیمه گلخنی. یا ایها الانسان انکه کاده هن، انسان تو تمام وجود تلاش هست، اما کدام تلاش؟ یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدحاً فملاقی، این توان تو باید جهتدار باشد در زندگی، این جهت زندگی رو تعیین میکند که تعیین این جهت به دست بزرگ مردان وحی و انبیاء الهی است، اصل نبوت، اصل توحید، اصل معاد، این وسط اصل نبوت، این ستا پاسخ رو میدهد. اینجا چنین فرمود خداوند سبحان ولکن البر من آمن بالله، اول ایمان به خدا، والیوم الاخر، از کجا آمدم؟ والیوم الاخر، به کجا می روم؟ در این وسط چه باید بکنم؟ با چی باید مرتبط باشم؟ از کی دستور بگیرم؟ چه کسی چیز دارد برای من حرف نو بگوید؟ حرف چه کسی رو گوش کنم؟ چه کسی ناصح من است؟ چه کسی خیرگاه من است؟ چه کسی مسلط است منو تعلیم کند؟ والملائکه والکتاب والنبیین، مسیر وحی همین سه رکن را دارد دیگه. وحی از کجا می آید؟ از خداوند سبحان، توسط چه کس می آید؟ نزل به روح العمین علا قلب کل تکون من المنظری، ملائکه آورندگان وحی هم. بر قلب که می آورند؟ بر قلب بزرگ مردان الهی نبیین، و الملائکه آورنده چه می آورند؟ و الکتاب به که می آورند؟ و النبیین، شد اصل نبوت، هر ستا میشه نبوت رو تشکیل می دهند. پس ایمان را به سه اصل مطرح فرمود خداوند سبحان با این پنج نکته، اونجا مبدع منتها، بعد در این وسط و الملائکت و الکتاب و النبیین، یعنی سه رکن نبوت. حالا اینجا اعتراض بر یهودیان است، بنی اسرائیل شما خیلی پرمدعایید، شما تو هر ستا لنگ میزنید، شما در توحید مشکل دارید، خیلی مشکل دارند اینا. مشکل اصلی که یهودیان در برخورد با توحید داشتن این قضیه بود که اساساً بدانید عزیزان احتیاج خیلی نکته است. تا انسان واقعا نیاز رو حس نکنه، اینی که میگن دا اختراعات اکتشافات اینها برخواسته از نیاز است. وقتی واقعا انسان ها تحت فشار قرار گرفتن، نیاز رو دیدن، شکوفا شد استعدادها، شکوفا شد این حالت هست. در رابطه با خداوند سبحان تا نیاز و تشنگی در درون انسان نیاد، انسان نیاز به مبدع و خدا رو نبیند، توحید شکوفا نمی شود در وجود انسان. اینی که آب کم جو تشنگی آور به دست، آب کم جو تشنگی آور به دست، عمده تشنگی است. اگر تشنگی بیاد آب میاد، تا بجوشد آبت از بالا آفست، عمده تشنگی است. این خیلی مهم است. یهودیان تشنگی به خدا نداشتند، چون اینها معتقد بودن از خدا کاری بر نمی آید، چرا به سوی که برویم؟ قالت الیهود، نص سری قرآن است دیگه، بنده که حرف نمی بافم. قالت الیهود ید الله مقلوله، قرآن میگه یهودی ها معتقدن دست به خدا بسته است، نقشی در وجود ندارن، از خدا کار بر نمیاد، برید دنبال دیگری. ید الله مقلوله، خب وقتی که بدانند از خدا کاری بر نمیاد، خیلی احتیاجی هم نیست به سوی خدا، لنگ دارن دیگه، لنگ میزنن در اصل اول. اصل بعدی در معادم که کار رو تمام کردن مشخص است دیگه، کسی که میداند فلان منزل رو براش تکمیل کردن، ساختن در شکل زیبا و نقاشیش کردن، کلیشش نصب کردن، نمیدونم تمام امتیازاتش براش متصل کردن، کلید آماده است که فقط برن داغا کلید تحویل بگیرن وارد خانه باشن، این یه کاری فکری برای خانه ندارد. این نفتو که جوشش میزند که به چه گرمش کنم، با چه سردش کنم، چگونه تزیینش کنم، چگونه بسازمش. یهودیان فکرشون از خانه فرداشون راحت است. اینا میگن خدا چاره‌ای نداره جز اینکه ما رو ببرد به بهشت، وظیفه‌شه. لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اینا نص سری قرآن. بهشت رو خدا ساخته از اول، چارستون هستیش به نیت ما وقف ما کرده خدا. لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. بعد قرآن میگه تلک امانیهم، این چه حرفای سینا میزنن؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیارید اگر راست میگید، چرا حرف مفت میزنید؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. در معاد اینا وقتی که واقعا سازنده است عزیزان، در سماعت عجب خدمت بزرگی است که انبیا کردن به بشر در این جهت، که مرگ رو در گوش بشر زنگش زدن، حقیقت مرگ رو روشن کردن، از پوچ بودن زندگی رو به در آوردن و راز مرگ رو گشادند. میگه مرگ بدون چیز زیبایی است، حقیقت عالی است مرگ. بارها این بحث خدمت عزیزان مطرح شده است و شکوهی دارد مرگ، تجلی دارد مرگ، ابهتی دارد اصلا. غرور کاذب مرگ رو شکستندم بیا و ابهت واقعی به او دادن، ببین جلال و جمالی دارد مرگ. اگر بشناسد کسی حقیقت مرگ را، والله لابن ابی طالب آنست بالموت من اتفر الاسدی امه، اگر کسی بداند مرگ چیست، مانند پسر ابی طالب انس با مرگ دارد، همان گونه که فرزند پسر مادر انس دارد. و نشناختیم مرگ را، اون کسی که میترسد نشناخته است، جهل علت ترس از مرگ است. اینها آمدن و بعد حوادث بعد از اون، عواقب بعد از اون، اون منزل ها و مناطق به اصطلاح خصوصیات بعد از مرگ، اینها خیلی مؤثر است. مو به تن انسان صاف میکند، انسان رو جازم میکند، قوی میکند، دارای اراده میکند. وقتی نباشه اینها، انسان قضیه رو تمام شده بداند که هیچ خبری نیست. این مشکل بعدی است. و در ارتباط با نبوت هم اینها خیلی مشکل دارن. خلاصه عرض کنم، تمامش کنم بحث رو. اینها به خود رسولان وحی سوال دارن اصلا. اینا میگن دا کی وحی آورده است؟ وحی کی میاد؟ جبرئیل. اسمش نبرید. ما اخیرا با جبرئیل رابطمون خراب شده است. چرا؟ چون این جبرئیل خان الامین، این خیانت کرده. چه خیانتی کرده است؟ مگر اصلا خدا بنا داشته است پیغمبر خاتم را از که قرار بدهد؟ از سلاله اسحاق، از فرزندان اسرائیل. پیغمبر بود بنی اسرائیلی می بود پیغمبر خاتم. این فضولی کرد این جبرئیل، پیغمبر این ابلاغ را خط خطی کرد، جاش لاکی کشید به اسم فرزند از اسماعیل نوشت. این واقعیتی سرز می کنم آقای ماست، بگیم شما تبسمی بکنید، اما این مطلب همین است. اینها اسم را عوض کرده است، میگن خان الامین. بعد قرآن میگه قل من کان عدو لجبرئیل، اگر کسی دشمن جبرئیل است، این طور نیست، فانه نزله علی قلبک باذن الله، خدا به اذن خودش بر جبرئیل امر کرده است و بر قلب تو ای فرزند عبدالله وحی را نازل کرده است. مگر دستگاه خدا این بازی های عوامانه شما را دارد که شما خیال میکنید این چنین است که کسی تصرف کند؟ بیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها قبل از آن که شما فکرش بکنید کنت و نبیین و آدم و بین الموعد تیر و نبیم ما و جل آدم بنم بود و یو خلقم در عدم عقل نخست علت تام وجود والی امکان خدا و بند جود پرده در خلوت ذات خدا شاهد آن صدره بی منتها. حکایت این از شما کجای کاری؟ ملائکه جبرئیل زیر سوال میبرند و الملائکه و الکتاب خدشه در قرآن و النبی در پیغمبر هم صفحه میگذارند. آقا حرف های این پیغمبر عرب را گوش نکنید. چرا؟ این حرف ها از خود از وحی نیست، پس از کجاست؟ اینها کسی تعلیمش میده؟ خب کی تعلیمش میده؟ یه معلم فرنگی داره، یک معلم عجمی داره، اینها یادش میده. معلم فرنگی کیست؟ عجمی؟ بله. یک کسی در جنگ اسیر شده است، یک آهنگری است، کوچه های مکه آهنگری میکنند، نعل و لاغ درست میکنند، صهیب رومی، او مثلا فرض بفرمایید الله اکبر. اون که دیگه کیست میگید؟ اون عجم کیست؟ یک کسی است از جندی شاپور فارغ التحصیل شده است، تحصیلاتی دارد، آمده است اینجا، بهش میگن سلمان، او تعلیم داده است. یه سلمان فارسی است و عجمی است و یه صهیب رومی است، یکی از شرق یکی از غرب، اینا آمده اند. بعد قرآن میگه طرف اینا یقولون، میگویند که یعلمه البشر، بشر به او تعلیم داده است این حرف. ای وای چقدر نادان و احمقند اینا. لسان الذی یلهدونه الیه، این صاحب وقتی میخواد عربی صحبت کنه نمیتونه صحبت کنه، این هنوز بلد نیست عربی صحبت. سلمان هنوز عربی یاد نگرفته. سلمان در مدینه خدمت پیغمبر آمده، نه در مکه. عمده 90 سوره قرآن در مکه نازل شده است، این اصلا عربی بلد نیست. بعد معلم چطور میشه بلد نباشه بعد اینا رو یاد بدهد و تعلیم بدهد؟ خب گاه جواب اینطوری نقضی میدهد، گاه جواب حلی میدهد و بحثی ها. پس بنابراین در اینجا کمیت اینها لنگ است. بر و احسان این نیست که شما روتون به بیت المقدس باشد یا به کعبه باشد. اول